بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المطالعة الأسبوعية لحديث عنوان البصري مذكور ضمن كتاب الروح المجرد، ويلتزم السالك أيضا بتلاوة القرآن في كل يوم وأقله 50 آية، وأيضا يداوم على الحضور في الجلسة الأسبوعية التي تنعقد بمحضر الأستاذ والرفقاء لو تشكلت مثل هذه المجالس. سيوهشتم أسجل دستور سلوكي مطالعه هفتگی حدیث عنوان بصری که در کتاب روح مجرد این حدیث نیز ذکر شده است. 39 از دستورات: سالک باید خود را هر روز به تلاوت قرآن کریم ملزم کند و دست کم 50 آیه رو از این کتاب الله بخواند. آخرین بند از این بندهای سلوکی که امروز انشاءالله تتمه این دستورات بیان می شود و انشاءالله از هفته آینده میریم سراغ مطلب 42 که عرض کنم در اون مطلب نشانه های اهل سیر و سلوک بیان شده است که اگر کسی بخواد بفهمه آیا سالک حقیقی هست یا نه، باید خودش رو با این نشانه ها و علامت ها سیر بده، آزمایش کنه، اختبار کنه آیا داره یا نداره، که اینها رو انشالله در جلسات آینده بیان خواهیم کرد. پس امروز ما مطلب عرض کنم 41 از این کتاب را که حدود 40 دستور سلوکی داشت بعد از چندین جلسه امروز به اتمام خواهیم رسوند با عون الهی. اون چه گفته شد این بود که ما 3 دستور دیگر رو در پایان این دستورها باید متذکر بشیم و بدانیم که این 3 دستور هم در ضمن کارهای دیگری است که انجام می‌دهیم. یکی موضوع حدیث عنوان بصری است و دوم تلاوت قرآن است و سوم جلسات هفتگی است. این حدیث بسیار حدیث شریف است، از امام صادق علیه السلام رسیده و حدیثی است که سندش معتبر، علامه مجلسی ذکر کرده. حدیث هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه عرفانی داره، لذا این حدیث به طور خیلی فشرده خلاصه با ترجمه چاپ شده، در بازار هست، آدم میتونه مثل یه قرآن جیبی این رو هم راش داشته باشه. بعضی از دوستان حفظ دارن، توجه کردی؟ در اثر مرور زیاد آدم میتونه، حالا اگر همیشه نباشه، بعضی جمله هاش رو در نظر بگیر. اصلا اونایی که اهل تبلیغ و اهل منبر هستن میتونن برای منبرهای متعدد از این حدیث برداشت کنن. این حدیث رو مرحوم استاد استادمون امزالی غازی رضوان الله علیه می فرمودن هفته یک مرتبه لازمه برای هر سالک در هر مرتبه مرور کنه روی این. ولی یک مرور 5 دقیقه ای که متذکر بشه این حرو یادش بیاد. عیناً مثل نماز هر روزی که خب باید بخونیم، ولو تکراریه اما باید بخونیم، چون هر دفعه که میخونیم این نماز رو یه عرض کنم اثر و نورانیتی رو در ما ایجاد میکنیم. این حدیث هم مثل نمازی که هر وقت نگاه کنیم خود این کلام امام منشأی برای نورانیت سالک میشه. در جهت جامع کبیره آمده کلامکم نورون و امرکم رشدون و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. کلامی که از نفس یک امام معصوم مطالعه چنین کلمات سازنده بسیار مؤثره. به جای اینکه بریم گفته های دیگران رو بخونیم، خب این گفته ایست که از معصوم صادر شده و خود حضرت این مراحل بوده که بیان کرده، حقیقت عبودیت رو بیان کرده. رسایایی که در باره تهذیب و تزکیه نفس است بیان کرده، رسایایی که برای تحصیل صفت حلم و بردباری است بیان کرده، رسایایی که در اون حق معلم و وظیفه متعلم بیان شده. اینها همه اموری است که برای یک سالک لازمه. و اینجا گفتیم که اگر بخواد مراجعه کنید، اونایی که کتاب رو مجرد دارن، در اون کتاب هم این حدیث آمده است همراه با ترجمه و توضیح. و اما دستور دوم که در ضمن این دستورات 39 قرار گرفته، گفتیم که سالک باید خود را هر روز به تلاوت قرآن ملزم کنه. خب این که ما گفتیم از خودمون نیست، این طبق روایت معتبر از معصومین علیهم السلام رسیده که کمترین آیاتی رو که یک شخص در هر روز باید قرائت کنه 50 آیه است از مجموع 6666 آیه. 50 آیه رو ما انتخاب کنیم بخونیم، حالا یا از حفظ بخونیم یا از رو بخونیم. اونایی که سوره یاسین صبح ها میخونن، سوره واقعه رو شب ها میخونن، خب مشمول این عرض کنم توصیه ما خواهند بود. ولی خب باز هم عرض میکنم که این قرآن باید در طی سال تلاوت بشه، ختمی بشه، از اول قرآن، وسط قرآن، آخر قرآن، کتاب الله است. در اون حدیث داره که کسی که میخواد با من مشافهه کنه، شما دیدید میگن یه امتحان شفاهی، امتحان کتبی. شفاهی یعنی بری شما نزد ممتحن بشینی و بگه آقا کتاب رو باز کن بخون، بله من ببینم این متن عربی، الان طلبه ها اینجوران دیگه، این متن عربی رو تو میتونی درست بخونی از نظر قواعد و دستورات عربی؟ آیا درست میتونی بخونی؟ خب این رو شفاهی میگن. یه امتحان هم کتبیه از روی کاغذ اینها، در حوزه‌های علمی دو تا امتحان هست، یکی شفاهی و یکی کتبی، و برای هر دو نمره میدن و هر دو رو واجب میدونن. خب ما اینجا گفتیم که تلاوت شود، یعنی به زبان آورده بشه این کلمات الهی رو به زبان بخونیم، مخصوصا اگر بتونیم همطور که توصیه حضرت استاد بود اینها رو داخل در نماز نافله شب بکنیم. اینجا نوشت که همهش قل و الله بخونیم، همهش انا انزلنا بخونیم، همهش سوره کوثر بخونیم. عزیزم خب سورهای دیگه چی؟ اونا حق ندارن؟ بنابراین ما باید تو این نمازمون تقسیم کنیم، این قرآن رو سوره هاش رو، مخصوصا اون جزء آخر قرآن که خب دیگه اینا سوره های کوچیکه، اینا رو چرا نتونیم حفظ کنیم؟ اقلن یه 20 سوره 30 سوره رو داشته باشیم. حالا شما بعضی اصلا زور بزنن یه 5 سوره دارن یا 6 دارن، ولی خب سوره های دیگه چیه؟ سوره بشمس داریم و لیل داریم و جاها داریم، عرض کنم اینها سوره ها توش خیلی معانی هست، شما نگاه نکن کوچیکه، خیلی معانی تو این آیات شریفه هست. با همین آدم میتونه دردای دلش رو شفا بده. اصلا حدیث آمده که این قرآن شفای دله، اگر شفاست واقعا باید شفا باشه دیگه، یعنی واقعا اینطور باشه که وقت در محضر قرآن میشینیم خدایمون رو در این کلام ببینیم. در یه حدیث هست تجلی الله لخلقه، یعنی خدا تجلی کرده برای خلقش در این قرآن. میخوای که شما با خدا حرف بزنی، دعا بخون، نماز بخون، ولی میخوای خدا با حرف بزنی قرآن بخون، نگو من دارم میخونم، بگو اون داره میخونه. یعنی دستور عرفانی در رابطه با قرآن اینه که وقتی میشینیم قرآن رو میخونیم خودمون نبینیم که داریم میخونیم، قاری رو یکی دیگه ببینیم، قرائت رو از جای دیگر ببینیم. اگر اینجوری فکر کنیم و قرآن رو بخونیم، اون وقت میبینی که تو دلت چه معانی تازه به تازه وارد میشه. مرحوم قاضی وقتی از ایشون سوال میشه که آقا دستور بده، میفهمم دستور من قرآن کریمه. مخصوصا اواخر عمرشون خیلی ایشون به قرآن توجه داشتن، خیلی خیلی. این که قرآن شکایت میکنه از مروز قیامت، عالم شکایت میکنه، مسجد شکایت میکنه، ارهام، اینها در حدیث آمده اگر صله رحم نکنیم اینها شکوه دارن دست ما. بنابراین حق قرآن رو ادا کنیم. 50 آیه چیزی نیست، این رو دیگه این حد اقله. حالا اونایی که روزی یه جز میخونن چه بهتر، اونایی که همه قرآن رو حافظن چه بهتر. و این رو بدونید اگر حفظ کردید قرآن رو، بعد بخواید سهلنگاری کنید و بعد فراموش کنید قرآن خدا رو، این یک نوع اهانت به کلام الله است. لذا در حدیث آمده نشده، حتی به تعبیر گناه تعبیر شده که اگر کسی قرآن رو حفظ کرده باشه و بعد فراموش کنی. من تعجب دارم بعضی میگن مثلا 10 جز حفظ کردیم ولی الان نمیتونیم اونا رو بخونیم، و اگه هی مرور میکردن هر روز و اینا میخوندن با خودشون که فراموش نمیکردن. یکی بتونه 10 جز، 1 جز، 2 جز همه قرآن حفظ کنه، بعد از مدتی اینا همه از دستش بره. میدین چه خسارتی، چه زیانی کرده این؟ لذا مواظب باشیم که اگر یه وقتی ما سوره قرآن رو حفظ کردیم، آیاتی از قرآن رو حفظ کردیم، دیگه اینا از دستمون نره، مراجعه کنیم. راجع فرمودید که فراموش نشه. این راجع به دستور دوم. راجع به دستور سوم موضوع جلسات هفتگی رفقاست که اینجا گفتیم واجب است که یک سالک در جلسه هفتگی در هفته خودش رو برسونه به این جلسه، حاضر بشه. مخصوصا اگر استاد در اون جلسه حضور پیدا کرده، رفقا میان در این جلسه، خب من چرا نیام؟ حالا چرا این جلسه؟ این به خاطر آن است که در جلسه وقتی ما حاضر میشیم با یک مقدماتی از امروز که مثلا رفتیم تا هفته دیگر مثل چنین روز، ما روز شماری میکنیم که چه وقت بشه باز دوستان رو ببینیم، در این جلسه حاضر بشیم، قرآنی بشنویم، سکوتی رو انجام بدیم، دعایی رو، غزل شعری رو، صحبتی رو. خب میام تو این جلسه شارج میشیم، تر تازه میشیم، نیرو میگیریم برای یک هفته. لذا جلسه الزامیه برای همه دوستان و رفقا. و اما اینکه آداب این جلسه چگونه است؟ خب ما در این کتاب جدید که انشالله تا عید چاپ میشه، اونجا حدود چند ورق ما در رابطه با آداب جلسه اونجا بیان شده. یک نوع آداب عام است و یک نوع آداب خاص جلسه هست که اینها کاملا باید رعایت بشه. حالا انشالله کتاب دستون میرسه. البته موضوعات دیگری هم این کتاب داره، سرفصلهای زیادی داره، کتاب بزرگی خواهد بود. حالا اونه که به نظرم میاد من عرض کنم اینه که اولا وقتی از خونه بیرون میاییم، تو ماشین میشینیم یا پیاده میاییم، دیگه حواسون بین باش که الان داریم میریم جلسه. مثل کسی که داره میره مسجد، مثل کسی که داره میره هیئتی، مثل کسی که داره میره دیدار یک بزرگی مثلا مقام معظم رهبری. چجوری از جلوتر خودش آماده میکنه، لباس تمیز میپوشه و عرض کنم ملاقات میگیره وقت ملاقات. خب همون آداب اینجا هم باید رعایت بشه، با لباس تمیز، با طهارت، با وضو، با توجه. یه وقت خدا نکرده انشالله که نیست کسی در جنابت باشه، تا بشه رعایت کنیم این حالات رو که با طهارت در جلسه حاضر بشیم. و بعد که آمدیم، خب رفقا میان میرن میشینن دیگه، صحبتی نباید باشه. اگرم دیدید که رفقا تو حال رفتن اینا، لزومی هم نداره سلام کنید. اگه دیدید مثلا سرشون پایینه، تو حال خودشون هستن، نمیتونن جواب بدن. اینو من واقعا عرض میکنم، بعضی نمیتونن حرف بزن، آقا نمیتونه جوابت بده، مشغول با خداست، تو دلش داره قهقهایی تو دلش. خب این بخواد عرض کنم مثل این میمونه که شما فرض کن یه نفر پای زری امام رضا مشغول زیارت نامه، شما بری با حرف بزن سلام کنی، میشه؟ یکی که تو حرم امام حسین واسده داره زیارت نامه میخونه، شما بخوای بری اونجا حرف بزنی باش سلام بکنی یا یک چیزی بپرسی ازش، نمیشه، مقدورش نیست، درستم نیست. لذا باید حرمت جلسه حفظ بشه. برادران، خواهران، حرمت داره جلسه. شما هر قد این جلسه رو محترم بشماری، هر قد تو دل در این جلسه هیبت و بزرگی و حرمت قائل بشی، به همون مقدار میتونی از این جلسه فیض ببری. اگه یه خورده تو نظر کوچیک بیاد این جلسه، هیچی دیگه رفتی. اینو من بهتون بگم، این حقیقت دارم میگم، توجه کردی؟ این باید جلسه بزرگ 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 بشمالو تو دلت. وقتی میای اینجا بگی من الان رفتم یه جای بزرگی، دارم میخوام محضر خدا باشم، محضر ائمه باشم، امام زمان یاد کنم،
خیلی باید براش ارزش قائل بشی تا بتونی یه فیض از این جلسه ببری. و الا اگر جلسه رو با غیر جلسه هم یکی بدونی که چیزی نمیشه. لذا خیلی باید توجه کرد وقتی وارد میشیم چجوری بشینیم، کجا بشینیم، بعد که یه جا گرفتیم یه جای باشی که دیگه تا آخر همون جا باشیم، تو حال خودمون باشیم. خب ما تو اون آداب جلسه گفتیم که در اون کتابی که عرض کردم از حال خودم گفتم، گفتم من که به جلسه آقا میرفتم روبروی آقا میشستم تا بشیم، چون حدیث هم داره جالسو من یذکرکم الله رؤیته، بشینید نگاه کنید به صورت اون کسی که نگاه کردن به او شما رو به یاد خدا میاندازه. توجه کردید؟ لذا تا بشه ما اگر مقدور باشه یه جایی بشینیم که نگاهمون به صورت استاد باشه، این خیلی خوبه، و از باطن استاد استمداد کنیم، این خیلی خوبه. در دستورات و آداب عرفا آمده که وضعیتشون به این صورت بوده، اینها اهل سمت و سکوت و اهل دل بودن، اینا میشستن روبروی هم و از باطن هم دیگر از باطن با هم حرف میزدن. عزیز من ظاهرم برای باطن میخواست، یعنی اگر میخواست نگاه کنه به صورت، اگر نمیدونم چی برای دلش میخواست، برای اینکه تو دل عرض کنم سیر کنه، خشوع و خضوع کنه، توجه کنه، اینا این بخاطر اینه. و همچین آداب دیگری داره جلسه که حالا اگر بخوام مثلا آدرس یک کتابی بدم، مرصاد العباد مال نجم الدین رازی، اون یه مقداری راجع به شرایط مرید و استاد و جلسات و اینها بیان کرده که این ها چقدر حرمت دارند، چقدر عرض کنم باید انسان مؤدب و ادب رو رعایت کنه تا بتونه فیضی ببره از این جلسات. در پایان از خداوند متعال خواست داریم که خودش به ما همتی بده، به ما عرض کنم وضعیتی و روحانیتی رو عطا کنه که بتوانیم این آداب را و این دستورات که تا به حال 40 تا از دستورات ما شرح و توضیح دادیم در این جلسات چندین جلسه‌ای که در عرض کنم مدت‌های درازی بیان شده، اینها رو انشاءالله جمع جور کنیم و در نظر بگیریم انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب شنبه هفته آینده، شب 40 حسینی است، دیگه کم کم باید آماده بشیم برای این مصیبت بزرگ. خوشا به حال اونهایی که پیاده روی میکنند برای رفتن به کربلا در این ایام. با ناامن بودن این مسیر راهپیمایی، مخصوصا امسال از یه طرف جمعیت میلیونی زوار حسینی زیاد شه از داخل عراق و چه از خارج عراق، و از طرف دیگر انفجارهای دشمن هم زیاد شده امسال، یعنی کشته دارن زیاد میدن، مجروحین زیاد تو این راه پیمایی زیارتی هست، و این یک سنتی بودی که از قدیم حتی مراجع تقلید در این سنت ما که در گذشته حوزه علمی نجف بودیم، یادم میاد که آیت الله العظما مرحوم حسد محمود شاهرودی که از مراجع نجف بودن در اون زمان 50 سال پیش، ایشون اصلا یه مجموعه ای داشت، عرض کنم راه می افتاد و طلاب رو با خودش راه می انداخت از نجف و همینطور در این مسیر نجف تا کربلا، اونم نه از راه خشکی، نه از این جاده ماشینا، از اون پشتا، از اون داخل این روستاها و اینا می رفت که مخصوصا می گفت شما حالا دارید میرید کربلا، یه خوردم تو این راه برای این مردم بادیه هم ارشاد کنید، تو این خیمه ها، تو این روستاها ها که اینا رو راه می انداخت با یک وضعیتی، با یک عرض کنم چیزی، بله حالا من چی بگم، خیلی تماشا داشت، خیلی من خودم شرکت داشتم اون وقت که طلبه نجف بودیم، می رفتیم جوان بودیم، از نجف می رفتیم تا کربلا چون زفر سخرا اینجوری بود. اما حالا دیگه چشمون به این ماشین افتاد دیگه، کجا رو میریم ما؟ اینی که پیاده روی مخصوصا روایت داره عزیز من، روایت داره برای پیاده رفتن به کربلا. ولی یکی از دوستان ما از مشهد بعد زنگ زد گفت داریم با هواپیما مشهد داریم میریم که هر چیزی در خودمون به نجف برسونیم و از نجف جزوه گفتم، من داشتم بهش میگفتم که شما اقلا نزدیک به کربلا رسیدی یه چند کیلومتر، اصلا راه نمیدن اونجا دیگه، راه ماشین نیست از بس که جمعیت هست. خب تازه از اونجایی که دیگه ماشین ها قطع میشه تا برسید شما به صحنه امام خیلی راه مونده، چند کیلومتر راه مونده. گفتم اگر بشه اون که هاره دیگه شما یه خورده جلوترش اینو. گفت نه آقا من قصد کردم که برم تا برسم نجف برای کربلا با همونه که از نجف بیرون میان برای کربلا، از اونجا همه این مسیر رو میخوام پیاده برم. یعنی واقعا شما وقت چشمیتون به این همه جمعیت بیفته، زن و مرد و کوچک و بزرگ، لذت میبری تو جمعیت، اصلا حالت فراموش میکنی خودته. یعنی دیگه خستگی میره آدم وقتی داره با 1,000,000 جمعیت را میره، با اون همه عرض کنم تشریفات، با اون همه پذیرایی هایی که در راه میشه، باور کنید از بصره میان بیرون تو این راه همه عرض کنم حسینیه زدن، تکیه زدن، ساختمون کرده آقا برای این که سالی 1 مرتبه این جوار میخوان مثلا از بصره بیاد کربلا پیاده. چقدر؟ 500 کیلومتر. این تو این مسیر که شما کنار دست راست دست چپ کنار جاده همه میبینید تکیه و حسینیه، تکیه و حسینیه، بعد پذیرایی همه چیز صلواتی عرض کنم خورشت و برنج و نمیدونم میوه و انواع و اقسام پذیرایی از زوار. اینا چیه؟ برکات امام حسین علیه السلام. خب تو این را خیلی کشته دادم، خیلی خیلی، از اون قدیم، از اون زمان صدام و قبل صدام و زمان متوکل رحمت الله علیه که دست میدادن میرفتن. اصلا روایات داریم، خدا میدونه من روایاتی خوندم، حالا آوردم وقت نمیشه که بخونم اینجاست. روایت صریحا میگه ناامنم باشه برو، راه ناامن باشه برو، توجه کردی؟ یعنی این عرض کنی قبر حسین باید باشه، باید این شعله و این چراغ روشن باشه که هست روشنه. هر کار کردن از 4 طرف شخ کرده بود زمین رو و آب ریخته بود که قبرم بره توی این آبا، هی همه آبا آمدن جمع شدن تا بالای قبر نتونستن دیگه. فهمیدی؟ اون آقا نوشته توی این کتاب میگه من از کجا حرکت کردم، آمدم از کوفه یا از مدینه، میگه پاشدم آمدم که بیام برم حالا بنده خدا پیاده چجور، میگه رسیدم اینا یه شخصی رو دیدم، اینا گفت که نمیتونی بری. گفتم بابا من این همه را آمدم که بیام برم زیارت کنم. میگه وقت سحرم بود اینا. گفت نمیشه. میگه برگشتم رفتم باز یه گوشه، گفتم نکنه این ماموران شامی آمده باشن اینجا منو بگیرن بکشن. یعنی راه ترسناک بود، همون وقتم راه، حالا هم راه ترسناکه، درسته؟ میگه تا اینکه دوباره آمدم ای توسل، گفت بابا الان موسی بن عمران آمده از آسمون، 70,000 ملک آمدن، اینا باید عرض کنم برن تا تو بتونی بیای بری. گفتم خب شما چه کسی هستی؟ گفت من از جنس ملائک هستم، که حالا منو میبینی اینجا به این صورت، من از جنس ملائک. میگه تا اسم ملک آورد واسه عقلم بپره، حسین و این همه دستگاه این همه چیز ملائکه، اصلا 4,000 ملک آمده بودن اینا نرسیدن، اینا موندن اونجا، آمده بودن برای یاری موسی، موندن اینا اصلا اونجا و اینا هم دعا میکنن برای زوار، برای طلب مغفرت. خیلی روایات هست، صدا روایت من آوردم بخونم، صدا روایت. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این که شمیست که جانها همه پروانه اوست، هر که را می نگرم میسوی کلب و بلایش دارد، من ندادم این چه سریست که در خانه او. امام از گریب فرمود یکی از 5 علامت مؤمن زیارت اربعین. خدا بعد از 40 روز کاروان و سرای اهل بیت به کربلا برای ودا برمی گردد. بشر ابن جدلم یزید او رو مأمور کرده به عنوان دلیل و راهنمای مسیر از شام به مدینه. ولی همین که زر درایی کربلا می رسد به این دلیل را نمجون میگن ابن جدلم خود بنا الى قبور احبائنا ای پسر جدلم مرو ببر یه وداع دیگری با احباب خود. از یه طرف هم جابر رفته همراه با عطیه، جابر چشمش نمیبینه، گاه عطیه من که حالا غز کردم قدم معجر کردم، قدم قدم دارم میرم، دست منو بگیر خدا به تو چشم داده میبینی، من ببر سر قبر حبیبم حسین. نور عینی یا حسین، حبیب قلبی یا حسین. عرفای بزرگی گفتن یه راه میان بری که سالکین داره و آن راه حسین است، باب الله. همین که قبر را در بغل گره سلام و زیارت نام خون، ای منتظر جوابی بیاد نمیاد. فقال جابر حبیبا لا یجیب حبیبا، ثم قال جابر کیف یجیبک وقد فرق بین رأسی و جسده فألقي على القبر وهو يبكي ويزور وينادي وحزايا
السلام على الغد الدري، السلام على جيب الخضيب، صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ألا لعنة الله على الظالمين من الأذلين والآخرين إلى يوم الدين. نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني، وبحق زوار قبره بدماء شهدائنا بإمام زماننا ده منصب بلند بگیم يا الله. الهي يا حميد بحق محمد، يا أولي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا منصور بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اغز حاجة كل محتاج، اللهم اد دين كل مدين، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.